الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لا كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. مقدمتاً میلاد امام عسکری علیه السلام را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خود اون مقامات عالیه مددی به فرمان تا ما روح تشخیص حق از باطل درمان رشد کنه، که اگر روح تشخیص حق از باطل در ما رشد کرد، اون وقت حقانیت محضه این خاندان را خوب خواهیم فهمید و ملاک ارزیابی خودمان و بقیه بر اساس این مقامات عظمای ولایت حقه حقیقیه کلیه است. خود ائمه باید کمک کنند که حق تصرف دارند و توان تصرف، و اگر ما آماده باشیم که این تصرف انجام بگیرد، اونها بخیل نیستند. خداوندا ایدی ما را در این تولد عظما نظر مبارک این خانواده بر جان و زندگی ما قرار بده. صلوات بفرست. در آیه 38 و 39 بحث به اینجا رسید که کفار اون چنان ادراکاتشون مختل شده است که یک مسئله به این روشنی، یعنی قیامت رو، نه تنها باور ندارن، مصرانه قسم میخورند که نیست و اقسمو بالله جهد ایمانه. یه چیز عجیبی است، نشانه بیخردی محض است. یه وقت اسم میگی که آقا ادراکش اونقدره که هنون نمیفهمه بقای بعد از تن خودش را، یه ضعف است. یه وقت قسم میخوره که نیست، این یه حمق است، این یه عناد است، این یک مقابله است. میگه اینجوری باد پیامبر مقابله میکنه که چی؟ لا یبعث الله من یموت، خدا کسی که مرد رو زنده نمی کنه. بحثش هم اینجا نیست. می فرمود بلا وعدن علیه حقا، این وعده ایست بر خدا که محقق میشه. بحثش مختصری گذشت و معاد روشنتر از این است که اصلا قرآن خیلی برهان بر تحقق معاد بیاره. همیشه قرآن در چگونگی معاد مطلب می فرماد. یعنی انسانها، شما که بقای بعد از بدنتون رو عموماً متوجهی، درست معاد رو بشناسین تا در زندگی تحلیل خوبی از خودتون داشته باشید و در نمانین در روابط صحیح. لذا در آیه 29 می‌فرماد چرا این وعده حق است بر خدا که معاد محقق بشه؟ لیبین لهم الذی یختلفون فیه. و دیگه چی؟ ولیعلم الذین کروا انهم کانوا کاذبین. میگه به دو دلیل ما معاد رو محقق میکنیم، یا بهتر بگم حالا که محقق بشه دو نکته روشن میشه. این جمله دومیم درسته، یعنی علت معاد چیزی نیست جز حقانیت معاد، چون حق است واقع میشه. اما حالا که واقع شد دو کار میکنه. قسمت دومش را التفات بفرمایید تا قسمت اولش که لازم است بیشتر روش دقت بکنیم و بحث کنیم. قسمت دومش اینه که آقا اون وقت معلوم میشه این کافرهای منکر معاد اشتباه میکردن، دروغ میگفتن. روشن میشه که اینا آدمایی بودن حرفشون روی حساب نبود که قسم میخوردن نمیشه. ولی در قسمت اول آیه به عنایت، همین که اول آورده است یعنی عنایت بیشتری داره، ما هم برای همین در واقع میخوام بیشترین انرژی روی اول صرف کنیم. دیگه چی؟ برای این که اختلاف روشن بشه، اختلافی که در رابطه با معاد هست روشن بشه. یا تعبیر رو نگاه کنی، لیبین لهم الذی، اینجا نگفت دیگه کافرها، میگه برای اونهایی که رو معاد اختلاف دارند روشن بشه، روشن بشه این اختلاف حق نبود است. اینجا بحث میبره. خب یکی برخورد اولیه با این آیه همینه که یعنی یکی میگفت هست یکی میگفت نیست، بعد که پیدا میشه معلوم میشه که هست. این حد اقل اختلافه. و قسمت دوم آیه ظاهرن این نوع نگاه را به آیه منتفی میکنه، چون در قسمت دوم آیه میگه که معلوم بشه که کفار دروغ میگن. پس در قسمت اول آیه بحث بر سر این نیست که قیامت هست یا نیست، بحث بر سر اینه که اونایی که گفتن نیست رو حذفشون کن. بعد در قسمت دوم آیه میان در قسمت اول آیه که اونهایی که میگن قیامت هست اختلافشون برطرف میشه. اگر رو این قسمت التفات بفرمایید نکات خوبی هست، اگرم حالا لازم باشه بیشتر شرح میدم. ببینید شما این نکته را حتما التفات دارید، ما به اندازه ای که به حقانیت معاد ایمان داشته باشیم روشنتر و بی اختلافتر مؤمنین با هم زندگی میکنه. ایمان ما به معاد شدت و ضعف داره و به همون اندازه اختلاف ما در جامعه هم شدت و ضعف داره. هرچه ایمان به معاد شدیدتر باشه حق از باطل راحتتر پیدا میشه، حق و باطل دیگه قاطی نیست. علت این که میبینیم حق و باطل در روح ما قاطیست ریشش اون عدم تشعشع و جلوه ناب معاد است در قلب ما. هرچه معاد برای ما زلالتر و روشنتر جلوه کنه مؤمنین با هم اختلاف نخواهند داشت. نمونش هم این که وقتی پرده رفت عقب همه متوجه میشن کی چه کار است. خب یه قدم میخوایم بیام جلوتر، اگر حالا که پرده میره عقب همه میفهمند که کی چه کار است، حالا اگه یه کمی ما روحمون رو به معاد نزدیک کنیم یه کمی میفهمیم کی چه کار است، یه کمی بیشتر نزدیک کنیم یه کمی بیشتر میفهمیم کی چه کار است. اگه تونستیم انشاءالله خودمونا با دور کردن از حرام نزدیک کردن به دین اصلا مجرد کنیم، یعنی جنسمون رو قیامتی کنیم، قشنگ میفهمیم که چه کار است دیگه، اختلاف از بین میره. خیلی عجیبه. شما میدانید که همین حالا مگه اگه پرده بره عقب که برای بعضی از بزرگان تا حدی میره عقب دیگه اصلا اختلافی دارن، حق و باطلی قاطی میشه؟ به اندازه‌ای که از معاد دوریم حق و باطل قاطیه. شما ناخون بزنید، اما خودمونه که نمیتونیم بفهمیم. من که تجربه کردم، بقیه را میفهمم که این به جهت عدم حساسیتش به معاد الان به راحتی نمیتونه تفکیک کنه حق و باطل. متاسفانه من خودخواهم، خودمو نمیفهمم. ولی شما این قاعده را میتونید دست داشته باشید که ببینید آقا به همون اندازه که نمیترسد از این نوع حرکتش در معاد، تو همین جا به ریسمان ابهامات دست میزنه و در دام ابهامات میفته. از قاعده خوب به دست میاد که همین من، همین شما، هر چه بتونیم معادی فکر کنیم، هر چه معادی فکر کنیم، حق از باطل بیشتر روشن میشه دیگه، اختلافی نمیماند. از نگاه اجتماعی قضیه مسئله روشن است. بیشتر از مسئله اجتماعی من نظرم شما نگاه کنید، یعنی مسلم در هر طایفه‌ای، در هر اجتماعی، هر چه ما بتونیم رو معاد حساس باشیم، رو معادم که میگم حساس باشیم به همون تعبیر حقیقیش، یعنی هر عملیمون رو تو معاد ببینیم، یعنی ببینیم جوابگوی این که راحت داریم به افراد به ظاهر قضاوت میکنیم، حداقل نمیدونیم هیچ چگیم. در روایت داریم امام معصوم میفرماد اگر افراد در اون چه که نمیدونن انکار نمیکردن، سکوت میکردن، کافر نمیشدن. در اون چه نمیدونیم لم یجحدو. خب آقا نمیدونیم، نگم نیست، میگه کافر نمیشدن. یعنی معلومه از ریشه کفر گاهی اینه که چیزی که نمیدونیم اظهار نظر میکنیم، میگم نیست، میگم هست. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر ما فقط قیامتی فکر کنیم، اینا معجزه میکنه، اینا فایده نداره. شرح دادنش یه دنیا وقت میخواد، ولی عمل کردنش خیلی عجیبه، آسون تره. شما همین حالا هر فکری که میخواید بکنید، یا ایتواجه در قیامت این فکر چه سرنوشتی داره. خب این ناخودآگاه بدون اینکه من و شما اراده کنیم میبینیم حق و باطل از هم جدا کرد. این همه جسارت برا نظر دادن، زیر سوال بردن، مؤمنین رو به راحتی غیبت کردن، خیلی کم سکوت کردن، خیلی جسارت برای تجزیه و تحلیل افراد داشتن، اینا باعث شده است که ما در یک دام تضادها گیر کنیم، خیلی مشکل پیدا کنیم. به قول بعضی آقای میگن آقا ما دیگه تحلیل نداریم، ما بریده ایم. خب به بریدنگاه خودت رو انداختی. یعنی چی بریدی؟ تند روی، کند روی، عدم تعادل، اینا همش مال اینه که خودمون رو بر نمیداریم ما بریم معاد، خودمون رو بر نمیداریم ما بریم قیامت. نصف این به در و دیوار خوردن های ما مال اینه که خودمون رو قیامت نیم بریم. قرآن میفرماد که مطمئن باشین قیامت واقع میشه، ولی وقتی قیامت واقع شد لیبین لهم الذی فیه یختلفون فی، تازه این اختلاف نسبت به معاد روشن میشه. اختلاف نسبت به معاد یعنی چی؟ که آقا این کار ما در معاد چه سرنوشتی داره؟ میگم آقا این کار نکن. میگم این چیزی نیست. میگم آقا این چیزی هست. خیلی سریع نظر میدی، خیلی راحت سرعت نتیجه گیری در خودت ایجاد کردی. اینقدر سریع نمیشه نتیجه گرفت، یه خورده تأمل کن. نه، این جسارت اینه که در معاد آقا این مشکل داره، این کارت رو بردار برو معاد. همین حالا این جلسه مونه بریم معاد، هر کدوم قلبامونو بیاریم به صحنه. ببینید الانه خیلی راحت، الانه اگه از معاد حرف نزنیم، هممون به حمدالله داریم جلسه تفسیر است و ذکر خداست و یاد خداست، همه خوبی. خب یه خورده عمیق‌ترش کنیم، میخوایم بریم قیامت. با قیامت هم که روز قلب است دیگه، قلب اونجا در صحنه است. آقا این قلبا کجاست؟ یکی دیگه اون قلب خوبه هم فقط تکون نمیخوره، مثل سنگین واسطه است تو صحرای محشر، تکون نمیخوره. دیدین از علم میخواین شما امتحان کنید علم این قلب با حرکتش بدیم به سلبی خدا تو معاد میخواین بگم خدا ما فقط به جهت تو اومدیم، یعنی لازمش نیست که این قلب در نظر بگین در معادت حالا سیرش بدین به طرف خدا، این مشکل میشه، سنگین میشه، وامیشه، تکون نمیخوره، خوباش تکون نمیخوره، بعضی هاش که عکسش بارون نمیره، هرچی میگم خدا کو خدا، یعنی خدا نیست، عادت یه هم میشه خیلی سر هم انشاءالله که اینطور نیست. حالا میخوام بگم این وقت حالا معلوم میشه که حالا اگه ما نگاه کردیم به قلبمون در قیامت دیدیم تکون نمیخوره، حالا حق داریم مثلا که نیومده جلسه بگیم آقا عمرت بر فنا، خب همینطور میشه که دوتا میشیم دیگه، اونیم نه همچه عمری ما هم بر عدم فنا نیست که حالا میخوام بگم عمر اون بر فناست. خب دوباره میگم سر نیم آقا این یه قضاوتی کرد، خودمون رو میاریم تو قیامت ببینیم عجب چه مشکله، ما بعد هیچی باید نگیم، خیلی مشکل میشه، بعد ببینیم خیلی حرفا که میزنیم مشکله، خب اونم که میزنه مشکله، پس حالا با هم کوتاه میام گاهی به دوستان عرض میکنم بابا ما خودمون رو که میبینیم ما این کاره که اینا میگیم بعد حساب میکنن خودمون هم کردیم، پس بنابراین خیلی ما نمیتونیم اینا رو تقبیح کنیم، امید داریم دعاشون میکنیم که یواش یواش مسئله براشون روشن بشه. دیروز بود به یکی از عزیزان عرض کردم بلکنایه که این چیزا که شما داری به این تندی جمع میکنی یا میگوی، من یاد ده سال هشت سال نوزد پیشه خودم میفتم که میفهمم که من نمیدونم تو چقدر تند داری میری، میبینم من چقدر تند میرفتم، خب اینجوریه دیگه، ولی خب حالا پس دعوا نداریم، آقا دعوا نداریم، ما میدونیم که اگه انشاءالله خدا مرحمت بفرماد ما را و شما را از این تند رویا قضاوت های تند نجات میده. تأکید بیش از این نکنم، ولی خیلی آقا مهم است، غیر این راه راهی نیست که ما حق و از باطل تشخیص بدیم. میفرماد پرده که رفت عقب قیامت که اومد این اختلاف ها خیلیش نیست، خیلی چیزا معلوم میشه صورت حقیقیش، یعنی صورت قیامتش. حالا میخوام نتیجه دومی که بگیریم اینه که پس حالا به اندازه ای که قیامتی فکر کردیم نجات پیدا میکنیم دیگه، اینا هم برای شما روشن از قیامتی فکر کردن که نه یعنی بازنشسته شدن دیگه، فعالیت اجتماعی یا اینا نداشتن، اتفاقا یعنی درست زندگی کردن. بعد میفرما تو کجا مشکل داری؟ در قیامت مشکل داری؟ قیامت یه اراده است و تحقق قیامت، خداوند در تحقق قیامت فقط یه اراده است، اراده یه تحقق قیامت، همین روی اینا به پاید شیطان من شما را نگه ندارد انشاءالله که مشکل نیست که خب چطوری قیامت میشه و این حرفا، خب چطوری قیامت میشه؟ همونطور که این دنیا درست شد، دنیا را که خدا آجراش از یه جا نیورد، سنگاش از یه جا، سیمانش از یه جا، گفت بشو شو، خب حالا میگه قیامت بشو میشه، اراده خداست و تحقق عالم، به اصطلاح فیلسوفا ایجادیست، خدا ایجاد میکنه. این که من و شما سطح نمیخوریم یه ساختمان درست کنیم ما که ایجاد نمیکنیم که، ما سر هم میکنیم، خب سخته، باید داریم آجراش از یه جا بیاریم، شیشاش از یه جا بیاریم، سنگاش از یه جا، خب تو ایجاد آدم سطح می ببخشید تو اعدادش میگن، تو جمع آوری سطح میخوره، چون هر کدوم باید از یه جایی، ولی اگه ما توان داشتیم ایجاد میکردیم، خب همیشه گفتیم کن فیکون. آیه رو نگاه کنیم، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. میفرماد اراده ما برای اینکه یه چیز ایجاد کنیم ان نقول له اینه که بگویم، نمیگوییم ها، میگویم زیاده، اینه که بگویم کن فیکون، بشو میشه. میشه یه مثال خوبی اساتید ما برای ما میزدم، انصافا هم جمعش که بکنیم مثال غلطی نیست، درستم هست، هم خوبه هم درسته. فرمودن شما در نظر بگیرید که الانه یک ساختمان در ذهنتون ایجاد کنید، خب هم میگوید خوبه که یه ساختمان پنج طبقه ایجاد کنیم، همین که میخواید بگوید به خوبه که ایجاد کنیم، ایجاد کردید، ایجاد کردید، سر هم نکردید، برای همین هم میبینید بودنش را اراده میکنید بود میشه. خب حالا بعد اراده کنید که این ساختمان طبقه ده طبقه پنج طبقه نابود بشه، یه کشتی ایجاد بشه، خب میشه. اول متوجه بشید، نه رو در جاوای بحث کردیم، در بحث برهان صدیقین مختصری بحث کردیم، در بحثای توحیدی اومد نه رو بحث کردیم، و لازم است اگه خواهر و برادر رو این چیزا هنوز مشکل دارن نه رو حل کنن. به نظر من واجب است، مثل نماز واجب که قلب اگه تو این مسائل گیر داشته باشه، یه وقت یکی هنوز تو چه این که آیا قیامت چطوری ایجاد میشه، آیا مثلا این همه دنیا چطور میشه، تو اینا گیر داره، اینا رو باید حل کنه. اگه نه این قلب نمیره جلو، این قلب همینطور تلمبار میمونه تو این دنیا و سیر نداره. قلبی هم که سیر نداره به چه درد نمیخوره؟ داخل دنیا که تکونش آدم نتونه قلبش توش بده که اصیل دنیا. مسائل عقیدتی مثل این چیزا، مثل توحید، مثل معاد، اونجور که این آیه فهمیده بشه، این آیه باید تصدیق بشه، این آیه اول باید تصدیق عقلی بشه بعدم تصدیق قلبی بشه، تا این حدش اگه نشه ما مشکل پیدا میکنیم، ما عقیدمون باطل است. عقیده‌ای که منطبق بر قرآن نباشه باطل است، هرچی میخوا باشه. و سختم که نیست، حالا نمیخوام روی این علنه بمونیم، ولی حیفه، چون حالا میرسه انشاءالله به آیه 42، میبینی خیلی حیفه که آدم این سیر رو طی نکنه. خب تا اینجا پس روشن شد که آقا این قیامتی که میگیم به وجود میاد و اهل ایمان و اهل کفر همه مسئله براشون روشن میشه، اینجوری ایجاد میشه. ان نقول، اینه که ما بگیم بشو میشه، تموم شد، تحقق است، تحقق است. بعد میفرماد که والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لا كانوا يعلمون. و اینه بدان، حالا قاعدش شروع کرد، این دین ما آوردیم، این کار رو ازش میاد، اونهایی که در راه خدا هجرت کنن، بکنن خودشون رو از خودی و خودخواهی. حالا این هجرت، هجرت از من مادون به من برتر است، از عقیده باطل به عقیده حق است، از زمین و زمین و شرایطی که کفر است اونجا به زمین و شرایطی که ایمان است. فی الله ملاک است، والذین هاجروا فی الله، اونهایی که به سوی خدا هجرت کنن، یعنی تمام جهتگیری جانشون خدا باشه، آقا هیچ چی دیگه، همه چی برای خدا، نه خدا برای همه. یعنی آقا ما هر کاری میکنیم برای خدا میکنیم، اگه غذا میخوریم، اگه نماز میخونیم، اگه خانه میسازیم، اگه سر کار میریم، اگه درس میخونیم، این جهتگیری خدا باشه، چون میدونین غیر خدا چیزی نیست، خدا حق است، حق یعنی اونچه که هست، بقیه باطل است و وهم است. پس میفرماد تو این قاعده والذین هاجروا فی الله، اون وقت من بعد ما ظلمو، بعد از این که ظلم بهشون میشه، حالا باز دوباره گاهی ظلم به خودمون میکنیم، نشده است، یا میگیم عجب خاکی به سرمون کردیم، چندین سال بی خود عمرمون رو بازی رقابت ها و هوس ها کردیم، یا نه در جامعه بودیم که نگذاشتن درست اونجا زندگی کنیم، کندیم خودمون رو، وانستدیم که چی، در شرایطی بودیم که بیچارمون کردن، روح و روانمون رو از بین بردن. میفرماد که بعد از اون که بهشون ظلم شد، بعد از اون که مورد ظلم قرار گرفتن، ملت ایران انصافا هجرت کردن، عده زیادی از نظام شاهنشاهی به نظام اسلامی هجرت کردن. این هجرت هم یه نوع هجرت از فلا، یعنی امامشون رحمت الله علیه دعوتشون کرد آقا فقط برای خدا همت کنید. شما میدین امام به هیچ چیزی جز برای خدا ما را دعوت نکردن. خب ظلمم بهمون شد، یعنی این ظلمی که به ما شد تسلیمش نشدیم، نگفتیم نمیشه. علی بارها شده از دوستان به هر شرایطی تن میدیم، گاهی میگم نمیشه، خب این در واقع ظلمی که برامون جاری شده زب پذیرفتیم، چرا نمیشه؟ اون روح سلحشوری در مقابل شرایطی که حق نیست به روشی که حق است، این خودش خیلی کمال است. این که میگم به روشی حق است، گاهی وقتی شرایط باطل است ولی ما حق باش برخورد نمی کنیم. حتی شده از گاهی مثلا مادر آدم خدایی نکرده یه شرایط پاکی درست نکردن، اینجا درسته که این شرایط باطل است، ولی باطل تر از اون که مثلا یه با مادرمون دست به یقه بشیم. هم باید به حق بگراییم، هم باید به روش حق به حق بگراییم، اگه نه پشیمانی توش هست. به هر صورت ما
سیاق یعنی فضای آیه را خیلی گسترده میبینیم به جهت آیه بعدیش. حالا میخونم شاید برگردیم. میگه شما مطمئن باشید، دل قوی داری که اگر هجرت کنید، تمام توجهتون رو به حق بندازید و تسلیم ظلمی که براتون میشه، شرایطی که دین شما رو تهدید میکنه، حقانیت شما رو لجنمال میکنه، دلگدمال میکنه، نشید، مطمئن باشین لا نبوئنهم. این مطمئن باشین داره از لا دارم میگم ها، یعنی حتما لا نبوئنهم، یعنی خیلی تاکید شد دیگه، حتما این آدم ها در دنیا شرایط خوبی دارن، والله اینجوری شرایط خوبی دارن. آقا شیطان نمیذاره که ما بفهمیم شرایط خوبی داریم، ولی اگر محل به شیطان نگذاریم و فقط برای خدا حرکت کنیم، بعد ببینید عجب شرایط خوبی داریم. خیلی عجیبه، شما یه نگاهی به خودتون بکنید. بچه‌هایی که برای خدا جنگ کردن، برای خدا انقلاب کردن، الانم برای خدا ادامه دادن، برای خدا ادامه دادن در آیه بعد، اینا هیچ مشکلی نداره. بچه‌هایی که میگم دیگه بچه‌های اهل بیت دارم میگم، یعنی کل بچه مسلمانای شیعه. بعد میفرماد این حالا مال دنیا، ول آخرت ول اجر الاخرت اکبر، اجر آخرت عظیم بالاتر است. بعد میفرماد لا کانو یعلمون، ای کاش میدونستن. یعنی معلومه که این بچه مسلمونا به این راحتی مسئله رو نمیفهمن، کار خوب میکنن ولی نمیدونن که چه نتایجی داره. خب الذین، شرط داره، الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون، این بچه مسلمونهایی که برا خدا هجرت میکنن و در این شرایط حیات دنیایی به مشکل نمیفتن و در شرایط آخرتی هم خیلی وضعشون خوبه، اینا یه خصوصیتی باید آقا داشته باشن. الذین صبروا، دینداری با صبر استحکام مییابد و حقیقت پیدا میکنه. شما الحمدلله در شرایط خوب تاریخ هستیم، دیدیم یادتونه اول انقلاب همچی اومدن که همچی دینداری شروع شد که ما به بعض روایات همطور موندیم که این همه یهو همه خوب میشن، چون اینکه این همه یهو بیان، ولی دیدی که نمیشه بیان. دینداری به میل اولیه نیست. یه امتحانی بنده میگم خودتون رو بکنید، همه تون یه احوالات خوش معنوی براتون گاهی پیش اومده و بعدم حتما رفته است، بایدم بره. خب پس این همین را بگیرین در دینداری، یک شرایط علاقه به حق و حقیقت در همه به وجود میاد و بعدم به اون شیرینی و خوشخندگی نمیمانه. ولی اگر انسان عقلش رو به کار بیندازد، میبینید هیچ راهی جز صبر در دینداری نیست. صبر در دینداری خیلی عجیب است. به دوستان عرض کردم ما در این سیری که خدمت عزیزان پیشنهاد میکنیم، بعد از بحث بهش بحث صبر رو داریم. منتظرم بودیم که آیه برامون پیش بیاره. در بحث بهش نظرتون بود که گفتیم مقام بقایی که مؤمن باید مقصد و قبیلش باشه، قبلش باشه، بحثش شد در دو جلسه. حالا میگیم که بعد از نظر به بهش، به همون شکلی که بحث کردیم، یعنی این که ما دائم خودمون رو با بهش تنظیم کنیم، دائم متوجه باشیم ما برای بهش داریم تو این دنیا زندگی میکنیم، حالت بقا و قرار، حالت امنیت و سلامن سلاما، حالت کسی که قبلش گم نکرده است و قبلش میشناسه، باید دائم به این قبله نظر کنه. تا کسی به بهش فکر نکنه نمیتونه دینداری کنه. حالا که اون بحث شد، حالا مرحله صبر مطرح است. این عزیزان که مدت طولانی هم بنده خدمتشون بودم باید بدونن آخرین منزلی که شما تی باید بکنید و دیگه بیمه میشید انشاءالله مقام صبر است. من یه مثال میزنم، خیلی بحث میبره ولی این مثال را ملموسا التفات بفرمایید. شما خودتون میدانید که مثلا این آقا آدم خوبی است، خوب التفات بفرمایید، هر وقتم رفتیم ازش یک چیزی پرسیدیم برای ما مفید بوده است، هر وقتم رفتیم که یه تذکری به ما بده حتما تذکری بوده که برای ما مفید بوده. حالا عاقلانه چیه؟ عاقلانه اینه که ارتباط با این برقرار کنیم یا بگم خوب بسه. کیا میگن خوب بسه؟ اسمه که عقل نداره. خوب بسه یعنی چه؟ خوب بسه به معنی این که دیگه بدش کن. شما اولین سوال که از خودتون دارین خب چرا بسه؟ مگه یه بار رفتم کم بهم داد، یه بار رفتم کم نتیجه گرفتم، از جای دیگه بیشتر نتیجه گرفتم، از این که قبل از این که به این ارتباط برسم به چیزی رسیده بودم و حالا که به این ارتباط رسیدم کمی آوردم. پس این حالا بسه چیه؟ این حالا بسه فقط بیعقلی است و نصیب کیاش نشده است. خودتون میدن یه کار خوب شروع میکنی، شیچم کفگیرمون به ته دیگ نمیخوره، فقط میگم حالا بسه است. این حالا بسه است ما رو بیچاره کرد. صبر عکسشه، میگه که ول نکن، حالا وسوسه نداری. و از این به بعده که شیطان مایوس میشه، تا کسی به مقام صبر نرسه نه پایه ها و رسوبات کفر قبلیش میسوزد نه حجاباش برطرف میشه. حجاب رو صبر برطرف میکنه و تا ما حجابمون برطرف نشد اصلا نمیتونیم دینداری کنیم. سخت دینداری جون کندن که مولوی خیلی داستان خوبی داره، میگه اون ناقرا که سوار شده بود مجنون، خیلی مثال خوبی است، خوبه بزنم. میگه هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، میگه که یه ناقه مجنون سوار شده بود که این ناقه اون بچهش توی طویله بسته بود، حالا لیلا هم تو اون شهر جلوی بودی، هی شطورش را مینداخت میرفت جلو. خب مجنون بود دیگه، یعنی عشق به لیلا شرط مجنون بودن مجنون بود، باید حتما به یاد اون دائم باشه. شما نماز که میخونید یعنی اثبات عشق میکنین، اثبات ادامه تعهد به حق میکنین دیگه. خب باید بکنیم، اگه حواسمون ششتون جمع همه چی باشه غیر نماز که دروغ میگیم ما به تعهد الهیمون پای داریم. میرفت تو حال خودش، این شطوره یواش یواش میفهمید انگار این طرفی که روش نشسته است خیلی حواسش جمع است، یواش یواش سر شطور رو برمیگرد و میمد دم طویله. خب دلش اینجا بود دیگه، دوباره مجنون به هوش میاد، دم طویله است، دوباره حرکت میکرد، حرکت میکرد چندین و چندین و چندین و چند بار، دو سه سال الان میگه اون آقا. بالاخره این حرکت رو دید فایده نداره، فایده نداره، این نمیشه عشقش بذاره زمین. و این عشقم وقتی غلبه کرد این شطور سو استفاده میکنه، گفت میدونی یا نه اصلا ما دو تیپی، تو برو سراغ بچه خودت، منم میرم دنبال هوای هوا ناقتی. هوا یعنی میل، دل. هوا ناقتی خلفی، دل ناقه من پشت من است و قدامی الهوا، اما هوای من جلو من است، ما دوتا با هم کنار نمیام. پیاده شد، گفت تو برو پکار منم. سب یعنی همین، یعنی حالا واسی رو اون چیزی که گیر آوردی. اینجاست که شیطان حمله میکنه، ما را سست میکنه. آقا هر کس به جایی رسید از صبر رسید، ایمان همه دارن. شما انشاءالله بعد از این جلسه روایت های صبر تو کتاب های اخلاق، معراج و سعادت، جامع و سعادت، مصباح و شریعه، روایت های صبر و اصول کافی بخونید چه کار ازش میاد. هر کی به هر جا رسید از صبر رسید، وگرنه هر کس یک شعله از ایمان به قلبش رسید، هر کس یه مدتی مست معنویت میشه، هر کس یه تیکه اونچنان معنوی میشه که شما میگوی که عجب ما دیگه به گردش هم نمیرسیم. ولی ما پیره مردا چون خودمون رفوزه شدیم میدونیم اینم رفوزه میشه، ولی شاید اسمش رفوزگی نباشه، ولی الحمدلله ما میفهمیم نه این عکس روی اون محبوب است که میاد و بعدم چی میشه؟ میره. بعد آقا خوب است، انشاءالله انشاءالله مطمئن باشید. بعد از این که واسادید روی مبانی دینی دون، اولا عاقلانه است یا نه؟ خوب دقت کنید، شما میگید عاقلانه است که دینداری کنیم، پس بسه یعنی چی؟ پس ادامه میدیم. این ادامه دادنش است که شما را به جایی میرسونه، آهسته آهسته اون صفا برمیگرده، اون شور برمیگرده. بارها دوستان میفرمان که آقا یه تیکه حالمون خوب بود، بعدش شل شد، دشار شدیم. خب الحمدلله که دشار شدی، برای اینکه این که اومد که بی مزد همطور ساده اومد که نمیمونه، که خودت هم باید منتظر بودی که میرم، ولی یه بوی خوشی است. به قول آقایون میگن مثل یک آهوییست که این یه تیکه این نافش را انداخته توی صحرا و رفته است. حالا شما باید چه کار کنی؟ شما باید یه بوی از این نافه بکشین، این تمام شد، حالا باید جاپای این آهو را پیدا کنید و هی برید، هی برید. اما چون بو را میشناسید، وقتی میرید بیراهه نمیرید. اگه خدا این نور را از اول به شما یه لحظه نداده بود، کجا میخواستید برید؟ خب حالا معلومه کجا میخواییم بریم. اول داد، بعدش باید بگیرد آماهی بریم، صحرا به صحرا، وادی به وادی، وادی به وادی. بعد شما میبینید که اون وقت خودتون میشید. حالا شما خودتون نیستید، به شما دادن تا در پنجره را وا کردن که بفهمیم کجا باید بریم. بعد آقا باید خودمون بریم. شما الان دور خودتون رو نگاه کنید، چه دوستانی دارید که با شور اومدن، از شما هم شور انگیزتر اومدن، الان هم هیچ، خیلی عادی زورکی یه نمازش هم میخونه، دینم عادت کرده است. یا حالا اصلا اون نور معنوی، اون محبتی که دلشو بریان کرده باشه، اون که در حال دینی زندگی کنه، احوالاتش بندگی باشه، دیگه اینا نیست و هی هم پس میره. در صورتی که اگه شما اساس صبر رو بشناسید، ببینید نه آقا پیش میره. بنده پس توصیه اکیدم به عزیزانم، به خصوص اونایی که بیشتر خدمتشون بودم، اینه که اگر این آخرین حرف من از تو این قسمت، اگر میخواهی به اون چه که وعده داده است دین بهش برسید، باید صبر را بشناسید. صبر را باید بشناسید و صبر را دوست داشته باشید. خود صبر دینداری است، خود صبر مقام است، خود صبر مقامی است که ما را میتونه دریچه هایی را باز کنه. خود صبر عبادت است، خود صبر وسیله رضوان الله است، خود صبر مقام است، مقامی که مؤمن میپذیرد که در دینداری خودش همین طور بماند، 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 بماند. چرا بماند؟ چون به صبر دستورمون دادن، به صبر دستورمون دادن. یعنی شما اگر بناس هر روز صبحی به تعبیر امام معصوم 50 آیه بخوانی، خب چرا بخوانی؟ برای اینکه امام گفته است. تا کی بخوانیم؟ تا اینکه میتونیم بخوانیم، باید بخوانیم به دستور ما. این سره که یواش یواش با همون کانی، حالا یه خوابمون میاد نخوانیم اینا، طور نیست. همون جور که دین گفته است، گفته است مستحب است، مستحب رو هم رفته، اساس زندگیت این باشه که مثلا این 50 آیه رو بخوانی. حالا گفتن هر روزی، نگفتن هر روز صبحی، من تو ذهنمه هر روز 50 تا آیه میفرمان بخوان. خب حالا اینه که بعد از 2-3 سال یه مرتبه انگار یه چیز دیگه است، یه گم شو، تازه گم شده ده. اول میگفتیم چرا بخوانیم، حالا میگم چطور میشه نخوانیم، انگار گم شده مونه. نخوندن آیان باعث شد که یه گم شده ای داشته باشیم. این صبر میبینیم که رفع حجاب کرد، یه پیامی از آیات میگیریم. همه چی جلسات دینی، شما ببینید یکی از کارهایی که دشمن نه شما یعنی شیطان میکنه اینه که میگه خب حالا تا کی؟ این تاکه ای را باید حل کنید. صبر میگه چی؟ همیشه. دشمن چطوری نمیذارید شما دین دارید نه ادامه بدید؟ یک کلمه میگه تاکه. اگر ما تاکه دشمن را پذیرفتیم، اون اومد دیگه به میدون. هر چیزی را میگه تاکه. تش برا ما یه نماز شلنگ و تخته ای میمونه دو سلام. حالا عکسش، شما نشده از بزرگان یا نمیشناسید که گاهی الحمدلله الحمدلله چقدر طولانی عبادت میکنند، هیچ هم خسته نمیشن، تا تمام عمر به تعهدات دینیشون میمانن. از شما میپرسن آقا تا کی میخوای طرفدار انقلاب باشی؟ به ریشش میخندی، جواب ندارد این سوال. اینقدر این سوال از سر نادانیست که جواب ندارد. برو آقا خیر ببینی تا کی ندارد انقلاب دوستی که صبر بر دینداری شرط اون قسمت بالای آیه است که چی؟ لأجر الآخرت اکبر و لا کانو یعلمون. خب پس دوباره التفات بفرمان. پس گفتیم که جهتم که مشخص شد ما اون چه پذیرفتیم رو بعد از یه مدتی حس میکنیم انگار دارد، شیطان برای ما سستش میکنه، خونساش میکنیم، چون عاقلانه است اون چه پذیرفتیم که ادامه بدیم، ادامه میدیم. از تعبیر بنده را حالا شما از فرده امتحان کنید، هر کاری که قبلا به عنوان یه کار دینی میکردی، خب اگه عاقلانه است ادامه بدیم یا ندیم، اگه جاهلانه است ادامه ندیم. بله گاهی ما بی خود احساسات بازی در میوردیم، تصحیح میکنیم کارامونا، اونا چه من عرضی ندارم، ما به روش معصوم کارامونا تصحیح میکنیم. خب حالا اگه عاقلانه است چه کار کنیم؟ شیطان رو خونسا کنیم. شیطان یادتون باشه اگر با عقل دینی تجزیه و تحلیل کنیم کارامونا، وسوسش بهمون نمیرسید، میتونیم ادامه بدیم. این که میگه الا عبادک من هم المخلصین، یعنی اونایی که عقلشون رو برای تجزیه و تحلیل کارهاشون همیشه زنده نگه میدارن. عقل زنده هم عقلی است که با عقل معصوم دائم ارتباط داشته باشه. خب ادامه میدیم. چرا ادامه بدیم؟ برای این که این کار خوب از خوبه، باید ادامه داد. حالا شیطان قلب شما را خم میکنه از گاهی کارا. صبر یعنی این که اگه خوبه است ادامه بده تا وسوسه شیطان خونسا بشه. شما چقدر کارای خوب را سراغ دارید که بدون اینکه جایگزینی کنید با خوبتر، محروم کردین خودتون از اون کار. دو جور حساب. یه وقت است بله یه کار شده است، بعضی بزرگان به مقاماتی رسیدن که میگه آقا من دیدم دیگه نمیتونم مثلا کتاب بخوانم، کتاب نمیخوام، ولی جای کتاب چی را گرفتم؟ ذکر خدا را. اون جا اون طوری نیست، هر کس به جا خودش. اما یه وقت ازتون فقط این خوبه میگیره، با چی؟ با وسوس. یعنی میاد در قلب شما را میبندد، عشقتون را به این کار ضعیف میکنه. شما عشقتون که به این کار ضعیف شد، ادامه نمیدین. صبر در کار خوب را ادامه نمیدین، صبر در کار خوب را ادامه نمیدید، هی عقبتون میکشه. حالا که زورش به شما رسید، اول گفت که چی؟ حالا نمیخواد جلسه بری، خودت نواراشا گوش بده مثلا، حالا نواراش. بعد یواش میگه نه خودت کتابو بخون. خب باشه میخونم. بعد میگه حالا کتابم، حالا این چقدر کتاب میخوای بخونی؟ حالا برو بگو برای بقیه، نمیخواد بخونی بگو. بعدم یواش یواش برای اینکه بگویمم که خب دیگه خودمون شروع میکنیم، چیز میبافیم، ما میگم هیچی هم الکی میگم. بعد میبینی خب کسی هم این حرفا ما را که خیلی حرف غیر خدا و پیغمبر که به درد نمیخوره که، بعد ببینیم نمیپذیرند و دیگه هی ما با زور میخوایم بپذیرانیم و حرفای بی منطق میزنیم و دیگه هیچی دیگه میخوایم مردم رو جذب کنیم. وقتی هم میخوایم جذب کنیم باید هی دیگه هی دکوراسیون درست کنیم برای حرفامون، جایزه بدیم و دیگه اصلا یعنی چه دیگه؟ بحثای علمی و معنوی تبدیل میشه به چی؟ استخر و اینا تموم شد. آقا میشه مثلا ما رو ببرد استخر. خب این که این یواش یواش شما ببینید اصلا وارونه شد طرف. خب این که کار خوبی نیست. اگه ما را باید از همیشه بهتون باشه ملک خیلی کمک بود، ملک به ما میگه آقا این کار کمه، بالاتر یا نیتت رو خالص کن یا استادت رو بهتر کن. اون خوبه، میگه تفسیر بسه، عمیق‌تر دلت رو آزاده کن بلکه بتونی خود قرآن رو بفهمی. اون خوبه، ولی یه وقت میگه تفسیر نخون قرآنم نخون. خب معلومه که وسوسه است، یعنی ما را از سر میگیره. عرض من را التفات بفرمایید. خیلی خطر بغلش همه خوابی دست و بغل گوش همه. راهش هم دوباره عرض کنم، عوض میخوام تأکید میکنم چون دارم یه عرض میخوام بکنم که کلی وقت منتظرم یه عرض بکنم، که آقا دوباره به عقل معنویمون رجوع میکنی، که آقا بر این کار حق شرعی پای فشاری بکنیم یا نکنیم. اگر عقل شرعی گفت پای فشاری بکنید، بکنید. به دلتون رجوع نکنید که میگه نمیخوام. این دل دلی است که شیطان درش داره وسوسه میکنه. اینهایی که شما بعضی ها رو دیدین آقا 20 سال دانود بهشون تعطیل نشده است. خب نمی اصلا دنیاشون خدا میدونه چه دنیای پاکیه. ما با زبان دنیای مدرن نمیفهمیم اینا چه دنیایی دارن. بعضی اینا 20 سال است دا کمیلش دانود بهش هر چی زیارت عاشوراش، این اصلا این اصلا یه چیز دیگه است. این هر چی دارد از صبر بر نعمت الهی داره. خب این اصلا دنیاش چیز دیگه است. شما کسانی هم میشناسید که بر تفسیر مصرن، شما این اصلا عالمشون یه عالم دیگه است. این عالم مهم است. این بعد از یه مدتی که مون در این مقام در این مرتبه ذکر ببینید نه احوالاتش احوالاتی است که اصلا شیطان دیگه راحت نمیاد. این ذکر و حضورش نجاتش بده. ذکر و حضور رو با صبر میشه پیش به وجود بود، نه با علم. شما یه بار کتابا بخونی اطلاعاتت زیاد میشه، اما صف بعضی بزرگان که کتابا یه جور دیگه میخونه، نمیخونه، یعنی قصد قربت میکنه در یه حال و حضور سیر میکنه در این مطلب این کتاب. این حال و حضور رو در ازای صبر بر بندگی گیر آورده است. حالا کتاب خوندنش هم صفا برش میاره، دیگه هرسا زود بخونم و تمام کنم و ببینم چند تا چیز میگه، چند تاش غلطه چند تاش درسته، کجا بحث کنم، اصلا نیست. در یه حال خوش، این همون که زیارت دعای ندبش 20 سال دعا ندبه، صبر بر دعا ندبه برای این کار آورد. خدا انشالله ما رو از این کمالات محروم نکنه. پس جمله دوتا شد، یکیش گفتم، یکیش یه کمی مون ولی مهم است. و علی ربهم یتوکلون، یعنی آقا این آدم که متوجه مقام صبر است مطمئن از خدا محرومش نمی کند. نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله.